سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرها و سپس به گزارش‌ها خواهیم پرداخت. سازمان جهانی صحت و اداره همکار آن کلاستر جهانی صحت از افزایش بیماری‌های ساری چون سرخکان و ملاریا در افغانستان خبر دادند. این دو اداره در گزارش مشترک تازه در مورد ماه اپریل گفتند که واقعات بیماری سرخکان در این ماه بیش از 43% و واقعات ملاریا 73% نسبت به ماه مارچ افزایش یافته است. همزمان با این، نهاد بین‌المللی ورلد ویژن با هشدار درباره خطرات بیماری‌های ساری و ویژه سرخکان اعلام کرده که 48% از مرگ و میرها در افغانستان ناشی از بیماری‌های ساری است که با واکسن قابل پیشگیری‌اند. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصلی خواهیم داشت. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای در شهر رشت خبر دادند. چند پیش اردوی اسرائیل اعلام کرده بود که قصد دارد به یک شهرک صنعتی در جنوب غربی این شهر حمله کند و از ساکنان خواسته بود این محل را ترک کنند. در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده که انفجارهای بزرگ را در داخل شهر رشت نشان می‌دهد. خبرگزاری فارس نوشته که سیستم دفاع هوایی نزدیک این محل فعال شده است. اسرائیل و ایران از یک هفته به این سو بر همدیگر حملات گسترده را انجام دادند. در این حال انتظار می رود امروز وزیران خارجه شماری از کشورهای اروپایی با وزیر خارجه ایران در شهر ژنو سوئیس دیدار کنند. موضوع مورد بحث آنها جنگ جاری بین اسرائیل و ایران و برنامه هسته‌ای تهران خواهد بود. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا دیروز پس از دیدار با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن گفت هنوز پنجره دو هفته‌ای برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد. در نشست امروز با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، جرمنی و شمار دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در ظرف دو هفته تصمیم خواهد گرفت که آیا کشورش در حمایت از اسرائیل به طور مستقیم وارد جنگ علیه ایران شود یا خیر. سخنگوی قصر سفید کارولین لیویت در یک کنفرانس خبری گفت که رئیس جمهور ترامپ راه حل دیپلماتیک را با تهران ترجیح می دهد، اما هدف اصلی این است که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ایش اهداف ملکی دارند و در پی دست یافتن به سلاح اتمی نیست. گزارش‌ها از ناپدید شدن زلاله هاشمی، یک هنرمند افغان در کابل خبر دادند. زلاله هاشمی یکی از اشتراک کننده های برنامه رقابتی موسیقی ستاره افغان در سال 2007 میلادی بود. شماری از فعالان حقوق زن در شبکه‌های اجتماعی از ناپدید شدن او ابراز نگرانی کرده و گفتند که او دو هفته پیش از کابل ناپدید شده است. زلاله هاشمی یک کودک 4 ساله دارد که به گفته اعضای خانواده‌اش وضعیت صحی او خوب نیست. حکومت طالبان درباره این رویداد تا هنوز چیزی نگفته است. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی موسیقی و فعالیت هنرمندان در این بخش را منع کردند. انتظار می رود روزا و تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در کابل گزارش را به شورای امنیت این سازمان در مورد وضعیت افغانستان ارائه کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما دیروز 29 ماه جوزا در شبکه ایکس نوشت که خانم تنبایوا روز دوشنبه 23 ماه جون در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت معلومات خواهد داد. روزا تنبایوا در نشست قبلی شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در ماه حمل ناامیدی عمیق خود را نسبت به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 از سوی طالبان ابراز کرده بود. او گفته بود که ممنوعیت آموزش دختران به تشدید بحران‌های حقوق بشری، انسانی و اقتصادی افغانستان خواهد انجامید. و از دنیای ورزش، شب گذشته تیم فوتبال اینتر میامی آمریکا همراه با لیونل مسی تیم پورتوی پرتغال را با نتیجه 2-1 شکست داد و احتمال راهیابی خود به دور حذفی جام جهانی کلب‌ها را افزایش داد. اینتر میامی در نخستین دقایق بازی گل نخست را خورد، اما سپس دو گل زد و برنده شد. گل پیروزی این بازی را لیونل مسی ستاره آرژانتینی اینتر میامی در دقیقه 68 با یک ضربه آزاد به ثمر رساند. پس از این پیروزی اینتر میامی با یک مساوی نیاز دارد تا به دور بعدی مسابقات در جمع 16 تیم بپیوندد. جام جهانی کلب‌ها به میزبانی آمریکا برگزار شده است و 32 کلب فوتبال از 5 قاره در آن شرکت دارند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای عزیز، امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که درس های گذشته را مرور کرده باشین و خوانده باشین و یک آمادگی کامل با انرژی آمده باشین و آماده درس امروز باشین. خب، درس امروز ما هم در مورد یک از خانمای مشهور دیگر افغانستان می باشه که این خانم هم در تاریخ پر از فراز و نشیب افغانستان شاعران و نویسندگان همچون درختان بلند و استوار رشد کرده که ریشه در فرهنگ و هویت سرزمین دارند و یک از این درختان یک خانمی است که در دل کوههای بدخشان جوان زده و با کلمات خود نسیم آزادی و عدالت را در دل مردمش ورزاند و او کسی نیست جز مخفی بدخشی. شاگردای عزیز، درس 11 ماست. موضوع درس ما در مورد مخفی بدخشی می باشه. مخفی بدخشی از حقوق انسان ها و عدالت اجتماعی با قلم و سخنش می گفت و او همچنان یک خانم بسیار برجسته در تاریخ افغانستان شناخته می شه. خب شاگردای عزیز، امروز هم در این درس به زندگی و دستاوردهای این خانم بزرگ خواهیم پرداخت و کسی که هم در شعر و هم در عمل به دفاع از انسانیت و فرهنگ خود پرداخته. خب شاگردای عزیز، مخفی بدخشی یک از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و اجتماعی افغانستان به شمار می رفت که بیشتر به عنوان یک شاعر، نویسنده و همچنان یک فعال اجتماعی بین مردم شناخته شده بوده و همگی او را مشناخته. نام کامل مخفی بدخشی مخفی شاه بدخشی است و او از یک خانواده فرهنگی و ادبی در بدخشان، منطقه‌ای که با تاریخ و فرهنگی غنی در شمال شرق افغانستان بوده، متولد شده. همچنان این خانم از سنین کودکی با ادب و فرهنگ مردم ما شما آشنایی کامل داشته و علاقه زیادی به شعر و نویسندگی پیدا کرده. خب مخفی بدخشی تحصیلات ابتدایی خود را در بدخشان به پایان رسانده و سپس برای ادامه تحصیل به کابل رفته و با شخصیت های فرهنگی و ادبی بسیاری در او زمان آشنا شده و در این دوره به شعر و نویسندگی به ویژه در زمینه های اجتماعی و سیاسی علاقه‌مند شد و تحصیلاتش و ارتباطات با افرادی که در او عصر فرهیخته بوده باعث شد تا توانمندی هایش در زمینه ادبیات و فرهنگ بیشتر شکوفا شود و همچنان این خانم در بخش و یا هم در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی در نوشتن شعر و یا هم شاعری بسیار علاقه زیادی را داشته. خب سلایت بعدی، شاعری و نویسندگی. خب مخفی بدخشی یک از برجسته ترین شاعران و نویسندگان افغانستان بود و شمار می رفت که آثارش به زبان دری سروده شده و او در شعرهایش به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی پرداخته. اشعار مخفی بدخشی هم از نظر زیبایی زبان و هم از نظر عمق معنایی در بین مردم شناخته شده است و او به مسائل چون حقوق بشر، برابری زنان و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی توجه زیادی را داشته و همچنان وی در اشعار خود از مفاهیم غنی استفاده کرده که باعث می شد آثارش برای نسل‌های مختلف جذاب و همچنان قابل استفاده باشه و بسیاری از اشعار او تأثیرات عمیقی را بر روشنفکران و همچنان شاعران نسل‌های بعدی گذاشته و حتی اشعار او نه تنها به زیبایی زبان و بیان معروف است، بلکه به عمق معنای اجتماعی و سیاسی نیز توجه داشته. خب مخفی بدخشی تنها به شاعری و نویسندگی محدود نمی شده. او در کنار یا واضح تر بگویم در کنار نویسندگی و شاعری به عنوان یک فعال اجتماعی نیز شناخته شده بوده و او همواره در ترویج آموزش و پرورش به ویژه برای زنان و دختران تلاش زیادی را کرده و در زمانی که افغانستان با مشکلات سیاسی و اجتماعی زیاد مواجه بوده، مخفی بدخشی همیشه تلاش میکرده تا فرهنگ و هنر افغانها را حفظ کنه و صدای فرهنگ را به گوش مردم برسانه. مخفی بدخشی در کنار ای که شاعر و نویسنده بوده، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیز داشته. خب مخفی بدخشی همچنان یک از ویژگی های بارز او ای بوده که دفاع از حقوق زنان در جامعه بود که در او زمان حقوق زنان بسیار محدود بوده و تحت فشار بوده. او در اشعار و مقالات خود همیشه از حقوق زنان دفاع کرده و تایید داشت که زنان باید در جامعه جایگاه و نقش خود را پیدا کنند و او بر ضرورت آموزش زنان و مشارکت آنان در جامعه همیشه پافشاری داشته و این را یک ضرورت می دانسته که حتما باید خانم ها مشارکت داشته باشه و در مشارکت آنها در جامعه پرداخته شود. خب سلایت بعدی میبینیم که چی هست. بخش دیگه فعالیت های سیاسی مخفی بدخشی میباشه. خب مخفی بدخشی در عرصه سیاسی هم نیز فعالیت داشته و همیشه در برابر بیعدالتی ها و ظلم مبارزه میکرده و برای تحقق حقوق انسانی تلاش میکرده و همچنان در دورانهای مختلف حکومت های افغانستان، چی در دوران سلطنت و چی در دوران حکومت های مختلف، او همواره در جهت تقویت هویت فرهنگی افغانستان و دفاع از حقوق مردم این خانم بزرگ فعالیت داشته و همچنان نقش برجسته ای را اینا در افغانستان ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این قسمت درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. خب مخفی بدخشی نه تنها در عرصه شعر و ادب، بلکه در ارتقای آگاهی های اجتماعی و فرهنگی نیز میراث او باقی مانده. او به عنوان یک چهره فرهنگی مهم در تاریخ معاصر افغانستان شناخته می شده و همچنان در مطالعات فرهنگی و ادبی افغانستان این خانم جایگاه ویژه‌ای دارد. او نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته، بلکه یک نمادی از مقاومت فرهنگی و اجتماعی در برابر تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در افغانستان بوده. به طور کلی اگر بگویم مخفی بدخشی نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته، بلکه نمادی از مقاومت می باشه. خب مخفی بدخشی در سال 1965 میلادی در کابل درگذشته. با این حال آثار و تأثیرات او تا به امروز در فرهنگ و جامعه افغانها و مردم ما باقی مانده و اشعار و نوشته های او همچون در محفل های ادبی و فرهنگی افغانستان تا هنوز جایگاهش حفظ کرده و مورد توجه و احترام مردم قرار داره. خب شاگردای عزیز، ما هم کم کم به آخرهای درس میرسیم. امیدوارستم که نکاتی که امروز خواندیم همگی شاید گرفته باشین و چیز جدید به دانش امروزتان اضافه شده باشه. خب کارخانگیتان هم این می باشه شاگردای عزیز که خلاصی درس را نوشته میکنین، یعنی درس را کامل پیش خودتان یک بار میخوانین و در پهلوش نکات مهم را که یاد میگیرین او را بعدن خلاصیش به طور خلاصه در 3 یا 4 خط در کتابچه هایتان نوشته میکنین. همچنان درس های گذشته و امروز را مرور کنین، یعنی درس های گذشته تان قسمی نباشه که میخوانین بعدن اونا را نخوانین. باید درس های گذشته تان هم مرور کنین همه روزت و درس های جدیدی را که میخوانین همچنان او را بخوانین و نکاتی که براتون مهم است قسمی که همیشه براتون گفتیم در کتابچه هایتون یاد داشت کنین و بنویسین. خب شاگردای عزیز، درس ما هم کم کم به آخر میرسه و دوست دارم که با خلاصه از درس امروز درس ما را هم به پایان برسانیم. مخفی بدخشی با قلم و کلماتش شبیه به درختی است که هنوز در قلب تاریخ و فرهنگ افغانستان ریشه داره. او نه تنها شاعر برجسته بود بلکه نمادی از مبارزه برای حقوق انسانی و برابری در برابر ظلم و بی‌عدالتی بود. میراث او همچنان در دل هر مردم افغانستانی و یا هم در دل هر افغان هست و یاد آوری میکنه که در برابر سختی ها همیشه باید با کلمات و اندیشه ها به سوی روشنایی پیش رفت. بدخشی به ما آموخت که فرهنگ و هنر بهترین سلاح در برابر تاریکی ها و ظلم هاست. هرچند سالهای از سر گذشته و میگذره، اما نام او همچنان در هر گوشه سرزمین ما به عنوان نماد از مقاومت و امید باقی مانده. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما به همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله و پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردای عزیز، امیدوارستم که جور و صحتمند باشین و هر کجایی که هستین دلتان شاد، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز، شما را به درس امروز ما خوش آمدید میگم و امیدوارستم که همگی شما با آمادگی کامل به درس امروز ما آماده باشین. خب شاگردای عزیز، امروز میخواییم درباره یک از زنان تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و هم در تاریخ فرهنگی افغانستان صحبت کنیم. زنی که با قلم و سخن خود نه تنها در عرصه ادبیات بلکه در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز این خانم پیشگام بوده و همچنان او خانم با دیدگاه های روشن و بلند پروازانه که داشت در سر در روزگار پرچالش افغانستان تانست به عنوان نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی نقش بی‌نظیری را در ترویج آگاهی اجتماعی و فرهنگی و حقوق زنان ایفا کنه و او کسی نیست جز محجوبه هیروی، یک خانم تأثیرگذار در تاریخ افغانستان. درس 12 ماست و موضوع درس ما محجوبه هیروی می باشه. خب در جامعه ای که زنان به ندرت صدایشان شنیده می شده و می توانستن صدای خود را بلند کنن، محجوبه هیروی با آثارش و حضور فعالانش در محافل فرهنگی و اجتماعی تانست که درهای و یا هم دروازه های جدیدی را برای زنان و دختران افغان بکشاید. خب محجوبه هیروی یک از شخصیت های برجسته و تأثیرگذار در تاریخ افغانستان در تاریخ فرهنگی و اجتماعی است. او به عنوان یک شاعر و نویسنده و یک فعال اجتماعی شناخته میشه که نقش مهم را در ترویج آگاهی اجتماعی، حقوق زنان و مسائل فرهنگی در افغانستان ایفا کرده. محجوبه هیروی در ولایت بادغیز افغانستان به دنیا آمده و ایشان در سال 1285 هجری شمسی که مصادف با 1906 میلادی می باشه، ایشان در ولایت بادغیز امروزی ما و شما به دنیا آمده. خب امروز هم درس ما در مورد این خانم بزرگ می باشه. محجوبه هیروی تحصیلات خود را و امی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در بادغیس به پایان رسانده، اما در بعضی از کتابا و همچنان در بعضی معلومات ها آمده که ایشان تحصیلات خود را به پایان به هرات رسانده و سپس برای ادامه تحصیل این خانم به کابل رفته و در دانشگاه کابل تحصیل کرده و در رشته های علوم اجتماعی و ادبیات این فارغ تحصیل شده و تحصیلاتش باعث شده که او در آینده به عنوان یک نویسنده و فعال اجتماعی در افغانستان شناخته شود و از این رو محجوبه هیروی نه تنها به ادبیات بلکه با مشکلات اجتماعی و حقوق بشر نیز آشنا شده. خب ما در قسمت فعالیت ها و دستاورت های این خانم بزرگ میتونیم بگوییم که محجوبه هیروی به عنوان یک نویسنده و شاعر بسیار آثار زیادی را در زمینه های مختلف مثل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داشته و نوشته و آثار او به مشکلات و چالش‌های اجتماعی افغانستان پرداخته و به ویژه بر روی مسائل حقوق زنان و آموزش آنها تمرکز داشته و همچنان محجوبه هیروی در بسیاری از محافل فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک سخنران و به عنوان یک فعال حقوق زن ایشان حضور داشته. همچنان یک از دستاوردهای برجسته محجوبه هیروی در ترویج حقوق زنان و مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی در افغانستان بوده و او به شدت به ضرورت آموزش زنان و دختران پافشاری داشته و در این روستا همچنان در این بخش برای ترویج و تأسیس مدارس ویژه برای زنان و دختران ایشان تلاش های بسیار زیادی را در او اثر داشته. خب محجوبه هیروی علاوه بر این که در زمینه های فرهنگی نیز فعال بوده و آثارش در گسترش فرهنگ و ادب فارسی دری در افغانستان تاثیرگذار بوده، در کنارش به عنوان یک نویسنده تانست که آثار خود را به زبان فارسی و پشتو همچنان بنویسه که آثار او به عنوان منابع مهم فرهنگی هم شناخته میشه. خب محجوبه هیروی علاوه بر فعالیت های فرهنگی در عرصه های سیاسی و اجتماعی خانم فعال بوده و او در دهه های 1960 و یا هم 1970 میلادی به عنوان یک فعال اجتماعی و حقوق زنان هم این خانم شناخته می شده و در این دوره ها با بسیاری از جنبش های اجتماعی و فرهنگی این خانم همکار بوده، همکاری داشته و همچنان در حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر این خانم فعالیت داشته. خب شاگردای عزیز، تا این دوره درس و یا هم تا این لحظه درس که با ما همراه بودین بسیار سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که خسته نشده باشین. خب شاگردای عزیز، تأثیرات بر فرهنگ و جامعه محجوبه هیروی که داشته ای بوده که بسیار این خانم تأثیرات عمیق را بر فرهنگ و جامعه مردم افغانستان گذاشته. او نه تنها به عنوان یک نویسنده و شاعر شناخته شده در بین مردم بوده، بلکه به عنوان یک پیشگام در مبارزه برای حقوق زنان و آموزش در افغانستان هم این نقش مهم را ایفا کرده. خب محجوبه هیروی مثل خانم های دیگه ای که در درس های گذشته خواندیم، همگی اینها بسیار نقش مهم را در بخش آموزش و همچنان در بخش حقوق زنان ایفا کرده و او به نسل های جدید از افغان ها نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های مختلف حضور داشته باشه و همچنان آثار او در محفل های فرهنگی و ادبی افغانستان تا هنوز مورد احترام است و تأثیرات او بر گسترش فرهنگ و همچنان آگاهی اجتماعی در افغانستان تا هنوز ادامه دارد. محجوبه هیروی به عنوان یک چهره فرهنگی برجسته در خاطره های مردم همچنان باقی مانده و میمانه و قسمی که امروز ما شما هم به معلومات ما اضافه شد در مورد این خانم، همیشه در یاد ما میمانه که این خانم بزرگ چه کارهایی را انجام داده و چگونه تانسته در او عصر و زمان که کسی حتی نمیتانسته صدایش را بلند کنه، این خانم با قلم و نویسندگیش تانست که صدایش را بلند کنه. خب محجوبه هیروی میراث فرهنگی بزرگی که از خود به جا گذاشت این بود که توجه به حقوق انسانی و همچنان آموزش زنان و گسترش ادبیات فارسی جایگاه ویژه ای را داره و همچنان آثار او تا هنوز در منطقه و همچنان در بیشتر موارد و مورد استفاده است و مورد مطالعه قرار میگیره و در تاریخ افغانستان و در تاریخ فرهنگی افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده و قسمی که بیشتر گفتم توجه به حقوق انسانی، آموزش زنان و گسترش ادب فارسی دری از موضوعات اصلی آثار او بوده. خب محجوبه هیروی در سال 1906 میلادی ایشان از دنیا درگذشته و در زمانی که افغانستان درگیر جنگ های داخلی و اشغال خارجی بوده ایشان از دنیا رفتن و همچنان او در سالهای پیش از انقلاب کمونیستی و قبل از اشغال افغانستان توسط شوروی ایشان از دنیا درگذشته و او با این حال آثار و تأثیرات فرهنگیش هنوز در افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس که امروز خواندین را به خاطر بسپارین و درس ما هم کم کم به پایان میرسه. خب شاگردای عزیز، کارخانگی امروزتان ای است که شما قسمی که هر روز گفتیم درسای گذشته تان را مرور کنین، درس امروز تان را هم مرور میکنین و کارخانگی تانی میباشه که از درس امروز 5 سوال خودتان طرح میکنین و از این 5 سوال بعدن در کتابچایتان بنویسین و خودتان جواب بتین. و کارخانگی دیگه تان هم ای است که نکات که به نظرتان امروز مهم بود همگیش در کتابچه‌هایتان نوت میکنین و نوشته میکنین. خب شاگردای عزیز، میخواییم که خلاصه از درس امروز هم داشته باشیم، ای که محجوب هیروی با آثار و فعالیتاش نقش بسیار مهم را در تاریخ افغانستان ایفا کرد و او به عنوان یک نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی همواره در تلاش بود تا آگاهی اجتماعی را در میان مردم افغانستان افزایش بده و به ویژه در زمینه حقوق زنان و در جامعه ایشان مورد توجه قرار میگیره و مورد توجه قرار داده و میراث فرهنگی او در دل و ذهن مردم افغانستان همچنان باقی است و او به عنوان الگوی از مقاومت و تغییرات اجتماعی شناخته میشه. همچنان آثار او یادآوری میکنه که با تلاش های هر فرد و یا هم با تلاش های فردی و جمعی میتونه که جامعه و یا هم یک جامعه برابر و آگاه تر بسازیم. خب شاگرده عزیز، درس ما در همینجا به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم تا درس بعدی. خداوند یاران نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام الله پاک و به نهایت مهربان. سلام و درود نثار همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی با کامتان باشد. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان و خوبان را به یکی دیگر از صنف‌های سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زای. عزیزان دل، در این جلسه ما قصد داریم روی موضوع خیلی مهم، روی موضوع خشم و مدیریت خشم که یکی از موضوعات مهم سلامت عاطفی می باشه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان تا پایان سلوب در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، بیاین که در قدم نخست یک تعریف کوتاه از خود خشم داشته باشیم و بیشتر با این فرایند آشنا شویم. خب شاگردان عزیز، خشم یک احساس انسانی طبیعی است که می تواند به عنوان واکنش به تهدید، بی‌عدالتی و یا هم ناراحتی شکل بگیرد. این احساس معمولا به صورت پاسخ سریع به موقعیت‌های استرس و یا هم ناامید کننده بروز می کند. خب عزیزان دل، از نظر بیولوژیکی خشم به عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر گرفته می شه و فرد را وادار به می کند که در مواجه با خطرات و یا هم چالش ها عمل کند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین که خشم دارای اعضای متفاوت می باشه که عبارت از اعضای عاطفی که شامل تجربیات و احساسات مرتبط با خشم مانند ناامیدی، حسادت و نارضایتی می باشه. همچنین اعضای فیزیکی، یعنی واکنش های بدنی مثل افزایش ضربان قلب، تنگ شدن عضلات، مشکل در تنفس و افزایش آدرنالین و همچنین اعضای شناختی مانند افکار و تفسیرهایی که احساس خشم را تقویت میکنند، به طور مثال تفکر مطلق و یا هم انتقادی درباره دیگران. خب این بود معلومات در مورد خود خشم و اعضایش. خب سوال مهم اینجاست شاگردای عزیز که چگونه میتونیم خشم خود مدیریت کنیم؟ متوجه باشین عزیزان دل، با استفاده از فرایند خیلی ساده و خیلی عادی ما میتونیم که خشم خود مدیریت کنیم و از عواقب منفی آن جلوگیری کنیم. خب بیاین که حالا روی یک چند تای از این موارد بحث کنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم و دیگه قادر به این باشیم که در زمانی که خشمگین می باشیم خشم خود را مدیریت کنیم و از بروز از او جلوگیری کنیم. خب اولین راهکار به خاطر کنترل کردن خشم عبارت از چی است؟ تمرین تمدن اعصاب. خب تمرین تمدن اعصاب چی است؟ شاگردان عزیز، در این تمرین شما اولین کار را که میکنین باید چی است؟ ترک کردن محل است که در اون قرار دارین و خشمگین شدین. خب یک مکان آرام تر را پیدا کنین و بعد از اینکه مکان را پیدا کردین کوشش کنین که چشمانتون را با چند دقیقه ببندین و در این لحظه ها با مکان فکر کنین که مکان دلخواهتان، مکان آرام بخش با شما و یا هم مکان روحیتان است و متمرکز با جزئیات شوین. به طور مثال شما با یک مکان فکر میکنین که گلهای رنگارنگ داره، آسمان زیبا داره و آب و هوای دلنشین داره، میتونین که متمرکز بر رنگهای گلها شوین که مثلا رنگهای گلها چقدر زیبا و تازه و طراوت بخش هستند. خب در کل عزیزان دل، این تمرین باعث آرامش ذهنتون میشه و شما را بیشتر راحت میکنه. خب این بود تمرین تمدن اعصاب. در مرحله بعدی شما باید چی کنین؟ از کدام راهکار استفاده کنین؟ از فکر کردن به تجربه های گذشته. خب در اینجا با خودتان یک چند دقیقه بازم وقت بدین و به تجربه های گذشته تون دقت کنین. زمانی که در گذشته خشمگین بودین و واکنش از خود نشان دادین چه عواقب را در پی داشت؟ زمانی که شما در گذشته قهر بودین و واکنش های شدید را نشان دادین، واکنش های مضر را نشان دادین، این واکنش هایتون چی عواقب داشت؟ آیا عواقب خوب داشت؟ اگر شما دقیقا فکر کنین متوجه میشین شاگردان عزیز، ما بسیاری اوقات به اساس خشم واکنش های را نشان میدیم که در آینده از اونا راحت میشیم و در بعض از اوقات حتی ما را عذاب وجدان میگیره، چون در حالت زمانی که ما بلد نباشیم که چگونه خشم خود مدیریت کنیم بدون شک ما دست به اقدامات میزنیم که اقدامات خوب نمی باشه و اقدامات مثبت نمی باشه و در آینده ما از اقدامات پشیمان میشیم و حتی در بعض موارد ما عذاب وجدان می داشته باشیم. خب اگر در مقابل ما امی عواقب که مثلا در گذشته خشمگین شدیم و عواقبش را درست تفکر کنیم، با عواقبش را بسنجیم و اگر بتونیم کمی عواقب آگاهانه بنویسیم، این کار ما را کمک میکنه که بیشتر متمرکز شویم با عواقب منفی واکنش های خود و در این جاست که باعث میشه ما از بروز خشم خود و از بروز احساسات منفی و واکنش های پرخاشگرانه خود جلوگیری کنیم. خب این بود راهکار فکر کردن با تجربه های گذشته. راهکار دیگه عبارت از چی است؟ واقعی کردن انتظارات. ببینید شاگردای عزیز، ما باید قبول کنیم که جهان جهان واقعی است و جهان پر از چالش، پر از تفاوت‌ها، پر از تضادها و پر از مشکلات و نابرابری هاست. در بسیاری از مواقع شاید شما دیده باشین افراد هستند که زندگی خوب دارن، یک جایگاه خوب در جامعه دارن، موقعیت اجتماعی خوب دارن، یعنی همچنان صورت‌های به اندازه خوب دارن، ولی بسیار زود خشمگین میشن. به خاطر چی؟ به خاطر که انتظارات از اونا بالاست. اما در مقابل میتونه که یک نفر را ببینید که شاید هم سهولت ها را نداشته باشه و هزاران مشکل اقتصادی و دیگر مشکلات خانوادگی هم داشته باشه، ولی در مقابل صبور است و به هر چیز زود واکنش منفی نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که او جهان مثل جهان واقعی چیزی که واقعا از پذیرفته و ایره قبول کرده که در جهان تضادها وجود می داشته باشه، در جهان نابرابری ها بعض اوقات وجود می داشته باشه، مشکلات وجود می داشته باشه و تفاوت ها وجود می داشته باشه. به او اساس دیگه هم این فرد به هر حرف و هر موقعیت واکنش خشمگین، واکنش منفی نشان نمی ده در کل. و در مقابل اگر ما هم امی تفاوت ها و تضاد ها و مشکلات را بپذیریم، دیگه می توانیم با هر موقعیت و هر عرف چی نتیم و کنش نشان نتیم و زندگی ما را به اساس عرف های دیگران و به اساس موقعیت های متفاوت عیار نکنیم. خب راهکار بعدی عبارت از چی؟ از تنفس عمیق. متوجه باشین شاگردان عزیز که در چندین جلسه ما در مورد تکنیک‌های تنفسی و همچنان در مورد نقش تنفس به خاطر کنترل کردن احساسات منفی ما خواندیم. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که تنفس عمیق یکی از موثرترین تکنیک ها به خاطر کاهش استرس و همچنان کنترل کردن خشم می باشه. این تکنیک با شما کمک میکنه تا با آرامش برسید و ذهن خود را آرام کنید. شاگردان عزیز تلاش کنید همواره زمانی که عصبانی هستین، خشمگین هستین، یک مکان آرام و بی‌سر و صدا را پیدا کنین و کوشش کنین که در یک جای بشینین. خب بعد از اینکه شیشتین شروع کنین با کشیدن و یا هم گرفتن نفس‌های خیلی عمیق و آهسته آهسته این نفس‌ها را از طریق دهنتون چی کنین آزاد کنین. این کار را میتونین چند بار تکرار بکنین و همچنین میتونین که چی کنین بارامی شما را گذاری کنین، مثلا از 1 تا 5. در کل تنفس‌های عمیق با شما کمک میکنه تا احساس راحت‌تر داشته باشین و کمی بتونین که خودا کنترل کنین و در کل از بروز دفتنی خشمتان جلوگیری میکنه. خب عزیزان این بود راهکارهای خیلی ساده و آسان. به خاطر چی؟ به خاطر کنترل کردن خشم ما، مدیریت کردن خشم ما در لحظه ها و موقعیت های دشوار. خب ما در این مورد فهمیدیم و در این مورد خواندیم. بیاین که یکم بحث کنیم روی این مورد که اگه ما نتونیم که خشم خود به شکل درست کنترل کنیم و واکنش های خود کنترل کنیم، این واکنش ها و بروز خشم ما چی ضررها داره. خب شاگردان عزیز متوجه باشین که خشم میتونه در صورت عدم مدیریت صحیح با مشکلات و اثرات منفی چون بالای روابط ما، بالای صحت ما، بالای روان ما، بالای سلامت جسمانی ما منجر شود. ما همچنان باید داشته باشین شاگردان عزیز که خشم شدید و یا هم خشم مکرر میتواند مشکلات ارتباطی، مشکلات سلامتی مانند مشکلات بالای فشار خون در ما ایجاد کنه و حتی میتونه مشکلات قانونی را در ما ایجاد کنه. پس در نتیجه باید بگوییم که خشم یک حالت طبیعی است که در وجود هر فرد رخ میده، یک حالت طبیعی است و از این کار کرده نمیتونیم، ولی افراد باید قادر به کنترل این احساس منفی باشه. کنترل خشم باعث بهبود سلامت روان و جسم و افزایش کیفیت در روابط، کاهش استرس و اضطراب و افزایش توانایی در حل مسئله میشه و همچنین توانایی کنترل خشم به شما کمک میکنه تا در موقعیت های دشوار آرام بمانید و تصمیم های بهتر را بگیرین و دفعتاً تصمیم نگیرین عزیزان دل، که در نهایت اینمی کار با بهبود کیفیت زندگی و رضایت بیشتر چی میشه منجر میشه. خب عزیزان دل ای بود موضوعات درس امروز ما و قسم و همه روزه شما یک فعالیت دارین. خب ما از همیتون میخوایم با یک لحظه فکر کنین که در آن احساس خشم کردین. خب درست به می لحظه دقت کنین و بیاد بیارین که چی احساسات داشتین، چی افکار داشتین و با واکنش هایی که داشتین فکر کنین، این واکنش ها را چی کنین توصیف کنین و سپس فکر کنین که اگر میتونستین که به مو موقع دوباره برگردین و امو موقع دوباره تجربه کنین از چی تکنیک ها به خاطر کنترل کردن خشمتون استفاده میکردین. خب شاگردان عزیز هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کنه تا درک بهتر از خشم و راه های مدیریت از او داشته باشین. خب دیگه عزیزان دل ای بود درس امروز ما. امیدوار هستم همه شما نازنینان موضوعات به شکل درست درک کرده باشین و بعد از این قادر به چی باشین؟ کنترل کردن خشمتان، قادر به کنترل کردن واکنش هایتان باشین و زود خشمگین نشین و واکنش های پرخاشگرانه با فامیل، با دوستا و با خوشوندهایتان نداشته باشین و دیگه بتانین منحیث یک فرد که میتونه دیگه آشنا است با راهکارهای کنترل کردن خشم عمل کنین و از بروز خشمتان و واکنشهای منفی و پرخاشگرانه در موقعیت‌های چالش برانگیز جلوگیری کنین. خب تا یک بار دیگه با یکی از موضوعات دیگه در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. عزیزای دل شما را به خدای پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیزتان سپری کنید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و ناظرینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپازی. عزیزان دل، در این صنف تصمیم داریم روی موضوع غلبه بر غم و اندوه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و ناظرینان با اشتیاق کامل در کنار ما بمانید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و ما را تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز و گرامی، در قدم نخست بیاین با خود مفهوم غم بیشتر آشنا شویم. غم چیست؟ خب عزیزان دل، باید بگویم غم یک احساس عمیق از ناراحتی و اندوه است که معمولا به دلیل تجربه های دردناک مانند از دست دادن و یا هم ناکامی با وجود می آید. خب این احساس می تواند به صورت کوتاه مدت و یا هم به صورت دراز مدت در قالب های متفاوت مانند اشک، افسردگی و یا هم احساس خستگی در یک فرد ظاهر شود. طور مثال فرض کنید که یک فرد یکی از عزیزان خود از دست داده. خب این فقدان می تواند منجر به احساس غم شدید، دلتنگی، وابستگی و یادآوری خاطرات شیرین گذشته شود. خب ممکن است که همین فرد به دلیل همین غم و به دلیل همین ناراحتی و وابستگی که به فرد که و یا هم عزیزی که از دست داده داره، ممکن است در زندگی خود تغییرات را احساس کنه و یا هم در زندگی روزمره خود شاید بعض از تغییرات باشه، مانند کاهش انگیزه برای انجام دادن کارها و مسئولیت‌هایش و یا هم عدم تمایل به خاطر ارتباط گرفتن با دوست‌هایش و دیده بازدید با دوست‌ها و یا هم خویشاوندان و اعضای فامیلش. خب عزیزان دل، باید قبول کنیم که غم یک واقعیت زندگی است و چاره فرار از غم وجود نداره، ولی مهمترین کار به خاطر ادامه یک زندگی سالم چی است؟ قبول کردن احساس دردناک و مدیریت درست از اوست. خب پس اساسی‌ترین سوال اینجاست که چگونه می توانیم بر غم و ناراحتی های خود و یا هم بر غم و اندوه خود غلبه کنیم؟ خب باید بگویم عزیزان دل، بر غم و اندوه غلبه کردن با زمان بیشتر و تلاش بیشتر نیاز داره، اما می توانیم باز روش های مختلف و ساده به این هدف دست پیدا کنیم و این هدف دست پیدا کردنی هست. خب در ادامه سن ما می پردازیم به بعض از روش ها و به معرفی بعض از روش ها که شما می توانید با استفاده از این روش ها می توانید بر غم و اندوهتان چی کنین؟ غلبه کنین. خب اولین روش به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه مثل همیشه پذیرش احساسات هست. خب اولین قدم برای غلبه کردن بر غم و اندوه پذیرش و به رسمیت شناختن این احساسات هست. درک اینکه این چنین احساسات طبیعی هستند و در وجود هر فرد رخ میده با شما کمک میکنند تا به شکل بهتر با این احساسات کنار بیاین. باید داشته باشید شاگردان عزیز، هیچگاه احساسات خود را نادیده نگیرین. ما در چندین جلسه به این موضوع اشاره کردیم. عزیزان دل، زمانی که ناراحت هستین هیچ گونه رفتار نکنین طوری که گویا شما خوب هستین و هیچ کدام اتفاق خاص براتون نیفتیده. در واقع اینمی رفتار و یا اینمی انکار و نادیده گرفتن احساسات شما باعث افزایش اضطراب و باعث افزایش و ایجاد دیگر احساسات منفی در شما میشه. خب عزیزان دل، صادقانه بگویم انکار کردن و یا هم نادیده گرفتن احساسات مثل آتش زیر خاکستر است. یعنی احساسات که نادیده گرفته شده حتی اگه در ابتدا به نظر نرسه، میتونه به تدریج افزایش پیدا کنن و در نهایت منجر به بحران و یا هم آسیب های جدی در شما شود. پس همیشه تلاش کنیم که احساسات خود را من حیث یک واقعیت قبول کنیم و راهکارهای بهتر به خاطر مقابله با آنها و مبارزه با آنها چی کنیم پیدا کنیم. خب دومین راهکار به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه صحبت کردن با دیگران است. عزیزان دل، صحبت کردن در مورد غم و اندوه می تواند به تخلیه بار عاطفی و کاهش بار روانی کمک کند، زیرا بیان احساسات با دیگران امکان درک و همدردی را می ده و احساس تنهایی را در شما کاهش پیدا می کند. این ارتباطات اجتماعی بسیار قابل و یا هم آی زحمیت هستند عزیزان دل و می توان در زمانهای سخت و دشوار از حمایت دیگران کمک کنیم تا احساسات بهتر داشته باشیم. خب گاهی اوقات افراد دیگر همچنان می توانند که تجربیات مشابه به ما داشته باشه و با شروع گذاشتن همین احساسات منفی ما می توانند منجر به دریافت نظریات و تجربیات مفید و خوب شود. همچنین گفتگو درباره احساسات و کشف علت غم و افزایش خودآگاهی به شما کمک می کنند و می توانند یادآوری لحظات خوب و مثبت نیز باشه، یعنی فرصت را ایجاد کنه به خاطر یادآوری لحظات خوب و مثبت. کمی تعادل با احساسات شما کمک میکنه و باعث میشه که بیشتر احساسات منفی را از خود دور کنین و جایگزینش احساسات مثبت داشته باشین. بنابراین ابراز احساسات نه تنها با بهبود وضعیت عاطفی شما کمک میکنه، بلکه میتونه روابط عمیق‌تر نیز ایجاد کنه. خب مورد بعدی که میتونین با غمتون کنار بیاین و یا هم بر غم و اندوهتان غلبه کنین، یافتن سرگرمی های متفاوت است عزیزان دل. یافتن سرگرمی ها میتونه با غم و اندوه کمک کنه، زیرا مشغول شدن با فعالیت هایی که از آن لذت میبرید ذهن شما را از افکار منفی منحرف میکنه. فعالیت های فیزیکی مانند ورزش موجب بهبود خلق خود شما میشه و در حال که خلاقیت از طریق هنر و نوشتن میتونه ابزار برای بیان احساسات باشه. همچنین کتابخوانی و یا هم اشتراک در گروه های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه که باعث ایجاد ارتباطات جدید و مثبت و حس تعلق با شما میشه، در کلی فرایند به شما کمک میکنه تا بیشتر احساس خوشی، تراوت و نشاط داشته باشید و شما را از احساسات منفیتان و از احساسات غمتان، احساسات اندویتان به یک شکل دور میکنه. خب مورد بعدی که با شما کمک میکنه تا بر غم و اندویتان غلبه کنین و یکی از موارد است که ما به اندازه توصیه دارم، یکی از موارد دلخواهیم است، خواندن کتاب هست عزیزان دل. خب عزیزان دل، کتاب خوانی میتونه به عنوان یکی از ابزار مؤثر برای غلبه بر غم و اندوه شناخته شود. خب خواندن کتاب ها به شما امکان میده تا از دنیای واقعی به یک شکل فاصله بگیرین و به دنیای داستان ها و تجربیات شخصیت ها و یک دنیای دیگه وارد شوین که چقدر یک فرصت خوب است به ما. و این فرار ذهنی میتونه باعث کاهش احساس ها تنهایی و یک نوع تسکین عواطف منفی شوه. همچنین خواندن داستان های الهام بخش یا هم تجربیات مشابه با احساسات خود نه تنها با شما احساس همدلی و درک بهتر از وضعیتی که در آن هستید را میده، بلکه میتوانه نقطه نوری برای امید و تغییر در زندگیتان باشه. علاوه بر این از آن دل، مطالعه میتونه به تقویت تمرکزتان، بهبود مهارت‌های زبانیتان و افزایش دانشتان، دانش عمومیتان کمک کنه. خب در مجموع کتابخوانی نه تنها به کاهش استرس و استراب و غلبه بر غم کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان منبع برای الهام و رشد شخصی شما نیز عمل کنه. خب راهکار دیگه که میتونه با شما کمک کنه تا با احساس منفیتان، با برغم و اندویتان غلبه کنین، عبارت از چی است؟ تغذیه و خواب درست است. متوجه باشین عزیزان دل که خواب و تغذیه دو عامل حیاتی در بهبود سلامت روان شما هست. خب خواب کافی با ترمیم ذهنتان و جسمتان به اندازه کمک میکنه عزیزان دل و باعث کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب و در کل بهبود خلق خودتان میشه. در حالی که تغذیه مناسب با مصرف میوه های متفاوت، سبزیجات و پروتئین ها، بعد تنظیم هورمون های متفاوت و انتقال دهنده های عصبی شما کمک میکنه. خب به همین ترتیب باید نقش پرهیز همچنان از یاد نبریم و باید بگویم که پرهیز از غذاهای فراوری شده و شکر میتونه از تجدید بیشتر شدن و یا هم تجدید احساسات منفی در کل چیکنه جلوگیری کنه. بنابراین توجه به خواب و تغذیه درست میتونه به افزایش رفاه کلی و بهبود وضعیت عاطفی شما کمک کنه و با شما کمک کنه که بر غم و اندوهتون همچنان چیکنین غلبه کنین. خب بیاین که سر این موضوع یکم صحبت داشته باشیم که اگر ما توانایی این نداشته باشیم که بر غم و اندوه ما غلبه کنیم چی رخ میده. عزیزان دل، اگر بر غم و اندوه خود غلبه نکنیم ممکن هست این احساسات به تدریج بیشتر شوه و بر جنبه های مختلف زندگی متاثر بگذاره. این وضعیت میتونه منجر به مشکلات ایجاد مشکلات روحی و جسمی در ما شوه، مانند استراب، افسردگی و کاهش کیفیت زندگی. همچنین ممکن هست که روابط اجتماعی و حتی کاری ما را و یا هم روابط شغلی ما را و روابط تسلی ما را همچنان چیکنه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین مهم هست تا راهای سالمه به خاطر مدیریت و کنار آمدن با این احساسات خود پیدا کنیم. پس در نتیجه باید بگویم که نتیجه گیری به این هست که غلبه بر غم و اندوه نیازمند یک رویکرد جامع است که شامل پذیرش احساسات، برقرار ارتباطات مثبت و خوب با دیگران، یافتن سرگرمی های متفاوت و مناسب و بالاخره توجه به خواب و تغذیه سالم می باشه. خب این عوامل می توانه به یک دیگر کمک کنند و شما را قادر به این بسازند تا با چالش های عاطفیتان بهتر کنار بیاین و با بهبود کیفیت زندگیتان در کار دست پیدا کنین. خب با اتخاذ این رویکردها شما می توانید نه تنها که احساسات منفیتان را در وجودتان کاهش بدین، بلکه میتونین با رشد شخصی و افزایش رضایت از زندگیتون همچنان برسین. خب موضوعات درسی ما در همین جزیان به پایان میرسه و مثلا هر روز ما یک فعالیت دارین. ما در این فعالیت از شما میخواییم که هر روز یکی از روش هایی را که درباره مدیریت غم و اندوه و غلبه بر غم و اندوه ما امروز خواندیم، مانند صحبت کردن با یک دوست، مطالعه کتاب های متفاوت و یا هم تمرین متشن، یکی را امتحان کنین و بعد از اینکه یکی از این راهکارها را امتحان کردین، امین نتایج را که شما به دست میارین از این تمرینات و یا هم با استفاده از این راهکارها، نتایجش را در کتابچه یادداشتتان بنویسین. خب عزیزان دل، هدف فعالیت ای است که با شما کمک کنه تا احساسات خود بهتر بشناسین و روش های موثر به خاطر مدیریت و غلبه کردن بر غم و اندوهتان پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که شما خوبان و عزیزان از مطالب امروز خسته نشده باشین و مطالب امروز به شکل درست و اساسی درک کرده باشین. وقت برنامه تمام است و تا یکی یک بار دیگر مسهر پوپلزه با یکی دیگر از برنامه های سلامت عاطفی در خدمت شما خوبان و عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. مطابق اوقات
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420 7230011.